بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شما در حال شنیدن قسمت 21 پادپخش مصطفی هستید. این پادپخش یک دوره تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره. تو این قسمت 5 تا موضوع مهم بررسی میشه. یکی غزوه حنین، دومی محاصره طائف، سومی غزوه تبوک، چهارمی ماجرای اعلام براءت از مشرکین و پنجمی جریان مباهله است. با من همراه باشید. من عطا یاوری هستم و از شما دعوت میکنم تا قسمت 21 پادپخش مصطفی رو بشنوید. مصطفی شاید فکر کنید بعد از فتح مکه دیگه نیازی نبود پیامبر کار خاصی بکنه. ایشون به هدف نهاییش رسیده بود و کارا دیگه تموم شده بود. ولی نه، اصلا اینطوری نبود. بعد از فتح مکه همچنان چالش‌های بعدی ادامه داشت و کلاً زندگی دنیا اینطوریه. هی چالش پشت چالش و حتی پیامبر خدا هم از این مستثنا نیست. الان کجای تاریخ پیامبریم؟ ببینید، الان سال 8 هجریه، پیامبر مکه رو فتح کرده، قریش تسلیم شده، ظاهراً مسلمان شده، اما دیگه خطر جدی نیست و مکه در اختیار پیامبره. اما هنوز تو حجاز دو تا گروه بزرگ مشرک دیگه موندن، یکی طایفه حوازن، یکی هم طایفه ثقیف. حوازن زمانی که شنید پیامبر داره از مدینه به سمت مکه حرکت میکنه، آماده جنگ با پیامبر شد. ثقیف هم که تو شهر طائف مستقر بود، بنای سرکشی داشت و نمیخواست تسلیم بشه. رهبر و رئیس حوازن کی بود؟ مالک ابن عوف. چند سال داشت؟ 30 سالش بود. گفتن که خیلی هم آدم متکبری بوده این مالک ابن عوف و برخلاف توصیه بزرگای قبیلهشون اومد و یه سپاهی تشکیل داد تا با پیامبر بجنگه. رهبر حوازن دستور داد که همه سپاهیا زن و بچه‌شون رو بیارن، حتی حیواناشون هم بیارن، برای اینکه نشون بده ما تا آخرش می‌خوایم بجنگیم و همه چیمون رو آوردیم و چیزی برای از دست دادن نداریم. پیامبر که اون موقع تو مکه بود، یه نفر رو به عنوان حاکم مکه گذاشت و با 12000 نفر عازم حنین شد. 12000 نفر خیلی جمعیت زیادی بود، اونقدری که یه تعدادی از مسلمان‌ها باد به قبقبشون افتاد و به این جمعیت مغرور شدن. واقدی، ابن سعد و بلازوری نقل می‌کنن که ابوبکر وقتی این جمعیت مسلمان‌ها رو دید، به پیامبر گفتش که امروز از ناحیه کمی جمعیت شکست نمی‌خوریم. بلافاصله آیه 25 سوره توبه نازل شد.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبری.
خدا شما رو خیلی جاها کمک کرد، تو روز حنین هم کمک کرد، زمانی که زیادی لشکر اسلام باعث تعجب شما شده بود. این آیه بعد از جنگ نازل شده و ناظر به همون صحبت‌های ابوبکر و امثال اونه. تو غزوه حنین مردم مکه هم با رسول خدا همراه بودن. البته خیلی علاقمند به پیروزی مسلمان‌ها نبودن. فقط اومده بودن ببینن ماجرا چی میشه. این یه مشکل اساسی برای سپاه اسلام بود. سپاه حوازن تو منطقه حنین کمین کرده بود. حنین یه جایی بود تو 30 کیلومتری مکه. انس ابن مالک از راویای جنگ حنینه میگه حنین یه جایی بود پر از تنگه‌های ریز و درشت که جنگجوهای سپاه حوازن بین این دره‌ها مخفی شده بودن و شبونه که سپاه اسلام به اون منطقه رسید، از تاریکی شب استفاده کردن و به سپاه اسلام حمله کردن. تو لشکر اسلام طایفه بنی سلیم اون گروهی بودن که جلوی لشکر بودن. وقتی این وضعیت رو دیدن، تو تاریکی شب پا گذاشتن به فرار. بقیه لشکر هم که دیدن اینا دارن در میرن، اونا هم فرار کردن و سپاه اسلام از هم پاشید. مورخین می نویسن توی این وضعیت غیر از چند نفر همه فرار کردن. پیامبر مقاومت کرد، امیرالمومنین مقاومت کرد، عباس ابن عبدالمطلب و چند نفر دیگه. پیامبر که دید اینا دارن فرار میکنن، صداشون میزد. بعد عباس عموش کنارش بود، میگن که صدای بلندی هم داشته. پیامبر بهش گفتش انصار رو صدا بزن. معلومه امید حضرت به اصحاب قدیمیش بود، نه به این تازه مسلمانای مکه. عباس عموی پیامبر میگه من زمانی که اینا رو صدا زدم، مثل بچه شطوری که میره سمت مادرش، اینا اومدن دور پیامبر. بعد با مقاومت اون تعدادی از مسلمانا که مونده بودن و امداد غیبی الهی، اوضاع جنگ برعکس شد و به نفع مسلمان‌ها تغییر کرد. بعدش قبیله هوازن تو مدت کوتاهی شکست خورد و کلی از نیروهای اینا به اسارت مسلمان‌ها در اومدن. زن و بچه‌هاشون به اسارت مسلمان‌ها در اومدن، حیواناشون به عنوان غنیمت گرفته شدن، چون اینا همه زن و بچه و حیواناتشون آورده بودن. یه اتفاق بعدی که بعد از جنگ حنین افتاد، دیدن که بعضی از مسلمان‌ها دارن بچه‌های این طایفه هوازن رو می‌کشن. پیامبر خیلی ناراحت شد. بعد اینا گفتن که مگه اینا بچه‌های مشرکین نیستن؟ حضرت بهشون گفتش که خود شماها هم بچه‌های مشرکینید که الان مسلمان شدید. نباید بچه‌ها رو بکشید. بچه‌ها که گناهی ندارن. بچه‌ها با یه فطرت پاکی به دنیا میان. بعد به واسطه پدر یا مادرشون مشرک میشن، مسیحی میشن، یهودی میشن. خلاصه جنگ حنین که اولش با شکست مسلمان‌ها شروع شد، نهایتاً به پیروزی مسلمان‌ها منجر شد. عامل شکست اولیه هم فرار تازه مسلمان‌های مکه بود. اونا فرار کردن، بقیه سپاه هم ترسیدن و فرار کردن. اما با مقاومت پیامبر و امداد الهی، سپاه اسلام به پیروزی رسید. قرآن میگه که اگه امداد الهی نبود، هیچ وقت این اتفاق نمی‌افتاد. آیات 25 و 26 سوره توبه در مورد امداد الهی توی جنگ حنینه. آیه 26 رو بشنوید.
ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
آیه میگه که تعداد زیاد شما که سودی بهتون نرسوند و زمین با همه بزرگیش براتون تنگ شد و شما فرار کردید. اون موقع بود که خدا آرامش خودشو بر پیامبر و بر مؤمنین نازل کرد و لشکریانی که شما نمیتونستید اونا رو ببینید رو فرستاد و کافران رو عذاب کرد. معلوم میشه اگه امداد الهی نبود، هیچ وقت پیروزی به دست نمیومد توی این جنگ. که مشرکین توی جنگ حنین شکست خوردن، چند تا گروه شدن و به چند تا منطقه فرار کردن. یکی از گروه‌ها که مالک ابن عوف رئیس هوازن هم جزوشون بود، فرار کردن به طائف. اکثر این گروه فراری به طائف هم از قبیله ثقیف بودن. اینا خودشون ساکن طائف بودن و تو این جنگ با هوازن مشارکت کرده بودن علیه مسلمونا. چند تا گروه دیگه هم به جاهای مختلف فرار کردن. پیامبر سراغ اینا یه تعدادی از لشکریان مسلمون رو فرستاد، خودشون هم به طائف رفت. طائف از لحاظ آب و هوایی یکی از بهترین نقاط حجاز بود. این قبیله ثقیف هم که اونجا زندگی میکردن خیلی با قریش روابط محکمی داشتن. خودشون هم آدمای مهم و اثرگذاری بودن تو حجاز. این ثقفی‌ها دو تا چهره مهم بعد از اسلام دارن. یکیشون مختار ثقفیه که از شیعیانه، یکی دیگه‌شون هم حجاجه که از امویاست. طائف دیگه آخرین سنگری بود که مشرکین برش تسلط داشتن تو حجاز و اینا دیگه باید بعد از فتح مکه دیر یا زود تصمیمشون رو میگرفتن که تسلیم بشن یا نشن. البته تو جنگ هوازن هم شرکت داشتن علیه مسلمان‌ها، 70 نفرشون هم کشته شده بودن، اما هنوز تصمیم بر تسلیم نداشتن. بعد از اون جایی هم که یه سری از فراریای هوازن مثل رئیسشون مالک ابن عوف به طائف پناهنده شده بودن، پیامبر رفت سراغشون. حضرت رفت و طائف رو محاصره کرد. اهل طائف هم آماده جنگ بودن، آذوقه یک سالشون رو ذخیره کرده بودن. سپاه اسلام طائف رو حدود 15 روز محاصره کرد. یه چند تا اقدام نظامی هم علیه شهر کردن ولی نتونستن شهر رو تصرف کنن. بعد از 15 روز دیدن که موندن اینجا فایده ای نداره. نوفل ابن معاویه هم اومد به پیامبر گفتش که یا رسول الله، ثقیف مثل یه روباه توی لونه است. اگر اینجا بمونید میگیریدشون، اگر هم اینجا نمونید اینا نمیتونن به شما ضرری بزنن. راستم میگفت. دیگه همه جای حجاز رو اسلام گرفته بود، مکه رو، مدینه رو. خیلی از قبایل هم مسلمان شده بودن. قریش که بزرگترینشون بود مسلمان شده بود. هوازن شکست خورده بود و دیگه طائف نمیتونست کاری بکنه و باید دیر یا زود تسلیم اوضاع جدید میشد. پیامبرم که دید دیر یا زود پیروزی بدون هزینه میخواد به دست بیاد، چرا هزینه بده برای این پیروزی؟ محاصره طائف رو تموم کردن و با لشکرشون به اونجایی رفتن که غنایم جنگ حنین اونجا بود. غنایم هم خیلی زیاد بود. 6000 اسیر بود، 24000 شتر بود. در مورد تعداد گوسفندا گفتن تعداد بیشماری گوسفند اونجا بود، یعنی نمیتونستن بشمارن اصلا. رؤسای هوازن هم که دیدن وضع اینطوریه و غلبه با پیامبره، اومدن و از پیامبر عذرخواهی کردن، از پیامبر خواستن که ببخشدشون. رسول خدا هم اینا رو بخشید به همین راحتی، مثل فتح مکه که عفو عمومی صادر کرده بود و اونایی که جرمای بزرگ داشتن رو بخشیده بود. اینجا هم رؤسای حوازن رو بخشید. حضرت بهشون گفتش که یا اموالتون رو وردارید ببرید یا اسراتون رو وردارید ببرید. اینا هم اسرا رو انتخاب کردن، گفتن زن و بچه‌مون رو بهمون پس بدید. حضرت گفتش که من از سهم خودم میگذرم. یه راهی هم به اینا نشون داد که مسلمونا رو بتونن از حقشون منصرف کنن. رسول خدا بهشون گفتش که بعد از نماز ظهر بلند شید بین جمعیت بگید که ما رسول خدا رو پیش شما شفیع قرار میدیم، به خاطر رسول خدا از حقتون بگذرید، بذارید ما زن و بچه‌مون رو برداریم ببریم. اینا هم به توصیه پیامبر بعد از نماز این کارو کردن. پیامبرم پاشد گفتش که آقا من از حقم گذشتم. مسلمان‌ها هم گفتن ما به خاطر پیامبر از حقمون میگذریم. پیامبر از رؤسای حوازن پرسید که مالک ابن عوف کجاست؟ گفتن که آقا فرار کرده به طائف. حضرت به اینا گفتش که بهش خبر ببرید، اگر مسلمان بشه من میبخشمش، خانواده‌شم بهش برمیگردونم، 100 تا هم شطور بهش میدم. مالکم از خدا خواسته، دیگه چی میخواست از این مهتر؟ مسلمون شد. بعدش هم پیامبر گفتش که تو رئیس مسلمانای حوازنی. طرف لشکر کشیده علیه اسلام و کم مونده بود اصلا سپاه مسلمانا رو شکست بده، ولی با یه مسلمون شدن پیامبر ازش گذشت، ریاستشو بهش برگردوند، 100 تا شطور بهش داد، خانواده‌شو برگردوند. کجا همچین گذشتی سراغ دارید؟ بعد از جنگ حنین مردم خیلی اصرار کردن که پیامبر نایم رو همونجا تقسیم بکنه. پیامبرم این کارو کردن، به هر کسی سهم خودش رو دادن. از خمس غنایم هم که متعلق به پیامبره به یه تعدادی از تازه مسلمونا سهمای خوبی دادن که این به عنوان مؤلفت قلوبهم شناخته شد، یعنی برای این که اینها رو با اسلام قلبهاشون رو پیوند بده، تألیف بده. اینا کیا بودن؟ اینا ابو سفیان بودن، پسرش یزید بود، پسرش معاویه بود. این یزید پسر ابو سفیان ها، نه پسر معاویه. اون یزید کربلا نیست، عموی اون یزیده. هویتب ابن عبدالعزا بود، حکیم ابن هزام بود، صفوان ابن امیه بود. به این جمع بعدن گفتن مؤلفت قلوبهم. حضرت از خمس غنایم که در اختیار خود ایشون بود به هر کدوم از اینا 100 تا شطور داد و یه مقدار طلا. این ماجرا باعث اعتراض انصار شد. خیلی‌ها شکایت کردن به پیغمبر، آقا ما اینقدر خون دل خوردیم، 8 سال داریم می‌جنگیم، پدرمون در اومده، بعد شما به این ابو سفیان و بچه‌هاش که دیروز مسلمان شدن 100 تا شطور دادید، طلا دادید. به بقیه نفری 4 تا شطور رسیده بود، به بقیه لشکر. پیامبر به اینا 100 تا شطور داده بود. تو دو تا چهار تای ما و حساب دنیاییمون، خب باید انصار سهم بیشتری می‌بردن تا اون گروهی که بعداً بهشون گفتن طلقا. ولی خب پیامبر کار بی خود نمی‌کنه، کار بی هدف انجام نمیده. حضرت به سعد ابن عباده که اومده بود این اعتراض انصار رو به پیامبر منتقل کنه گفتش که برو انصار رو صدا کن بیان اینجا. حضرت جمعشون کرد، بهشون گفتش که آخه چرا به این اعتراض میکنی؟ انگار حضرت ازشون انتظار نداشت. پیامبر بهشون گفتش که واقعا خوشحال نیستید که اینا با گاو و شتر میرن خونشون، شما با رسول خدا میرید خونتون. من مال دنیا رو واسطه مسلمون شدن و تقویت ایمان اینا قرار دادم، چرا به این چشم دوختید؟ گاو و شتر برای اینا شد، محمد رسول خدا برای شما شد. بعد حضرت بهشون گفتش که من انقدر شما رو دوست دارم، اگر شما به یه مسیری برید منم به اون مسیر میرم. من همیشه خودم جزو انصار، جزو شماها میدونم. بعد برای انصار و بچه هاشون دعا کرد. اونا هم خیلی تحت تأثیر قرار گرفتن، شروع کردن گریه کردن، از پیامبر راضی شدن، مطمئن شدن که پیامبر کار بی حکمت نمی کنه. پیامبر اینجا پارتی بازی نکرده که به همشهریاش به فامیلاش سهم بیشتری بده، از روی دلیل بوده، از روی حکمت بوده این کار. بعد از اینکه پیامبر از فتح مکه و جنگ حنین برگشتن، به حضرت خبر رسید که هرقل داره یه سپاهی رو آماده میکنه تا به مدینه حمله بکنه. خب اون موقع روم و ایران دو تا پادشاهی بزرگ دنیا بودن تو اون روز، و یکی دو سال قبل از این ماجرا سپاه روم سپاه ایران رو شکست داده بود. یعنی الان روم قدرتمندترین پادشاهی دنیاست، همسایه حجاز هم هست، تا شامات که میشه سوریه و اردن و فلسطین و لبنان زمان امروز در اختیار روم بود. روم هم ثروتمند بود هم قدرتمند بود. تو جنگ موته که هنوز ایرانی ها رو شکست نداده بودن یه لشکر 100,000 نفره برای جنگ با مسلمان آورده بودن. الان که ایرانی ها رو شکست دادن چه لشکری میخوان بیارن؟ خلاصه مجموع این شرایط باعث میشد که پیامبر یه لشکر خیلی خیلی بزرگ رو جمع بکنه برای جنگ با رومیا. یعنی باید اسلام همه توانش رو میآورد. این جنگ هم معروف شد به غزوه تبوک، چون مسلمان ها تا مناطق مرزی شام که تبوک بود رفتن. خب حالا پیامبر میخواد لشکر جمع بکنه، دیگه نمیشه مخفیانه کاری کرد، چون باید حضرت بسیج عمومی اعلام بکنه. از همه قبایل، از همه شهرها مسلمان ها باید میومدن. حضرت نماینده هایی رو به قبایل و شهرهای اطراف فرستاد تا مسلمان ها رو توی مدینه جمع بکنه و حرکت بکنن به سمت تبوک. حالا کی قراره این اتفاق بیفته؟ تو گرمای تابستون. فاصله تا تبوک چقدر؟ 600 کیلومتر. یعنی راه طولانی، هوا بسیار گرم، بعد وقت چیدن میوه ها هم هست. یعنی اگر مسلمان ها برن میوه هاشون از بین میره. یعنی شرایط خیلی سخت بود و غیر از این که شرایط جنگی بود، یه آزمایش و امتحان بزرگ برای مسلمان ها بود. به خاطر همین منافقین که تو مدینه فعالیتشون بیشترم شده بود شروع کردن به بهونه آوردن. قرآن هم تو سوره توبه مفصل این ماجرا رو توضیح میده و منافقین رو توبیخ میکنه. ماجرای غزوه تبوک تو قرآن از آیه 38 سوره توبه شروع میشه که خبر بسیج عمومی توی این آیه هست. قرآن اینجا توضیح میده که چقدر سختشون بود مسلمان ها حرکت بکنن. خدا توبیخشون میکنه، میگه چرا وقتی اعلان جنگ شده چسبیدید به زمین؟ کلن فضای آیات فضای مسلمان های سالهای آخر حیات پیامبره. دیگه حرف شنوی از پیامبر خیلی کم شده. حالا جلوتر میگم ماجراهای دیگه رو. ولی توی همین تبوک نافرمانی از پیامبر خیلی زیاد بود. یه تعدادی اومدن پیش پیامبر و از پیامبر خواستن که آقا ما توی این جنگ شرکت نکنیم. پیامبر هم از روی دلسوزی بهشون اجازه داد تو مدینه بمونن. بعد قرآن میگه که چرا بهشون اجازه دادی که بمونن؟ اینجا باید مرد از نامرد شناخته میشد. اینجا باید راستگو از دروغگو تشخیص داده میشد. بعد تو ادامه آیه، تو آیه 46 قرآن میگه که چه بهتر اصلا نیومدن. اینا اگر میومدن هی میخواستن روحیه لشکر رو تضعیف بکنن. هی میخواستن نقنق کنن. حتی قرآن بهونه های اینا رو میاره. اینا چه بهونه‌های مسخره‌ای پیش پیامبر می‌آوردن تا بمونن تو مدینه. مورخین میگن که یه نفر بوده، آدم پولداری هم بوده. برای اینکه توی این جنگ شرکت نکنه، میره پیش پیامبر میگه که یا رسول الله، این رومی‌ها زنای زیبایی دارن. من اگه بیام نگاهم میفته به اینا و پام میلغزه، دچار فتنه میشم. قرآنی ماجرا رو نقل میکنه. میگه یه عده‌ای میام پیش پیامبر میگن لا تفتنی، یا رسول الله ما رو به فتنه ننداز. قرآن میگه که الا فلفتنه سقطو. همین که شما پیامبر رو همراهی نمی کنید، حرفشو گوش نمی کنید، توی فتنه سقوط کردید. حالا میگه ما رو به فتنه ننداز. بعد عاقبت اینا چیه؟ قرآن میگه که ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. آخرش جهنم اینا رو احاطه میکنه. اینا تعدادشون تو مدینه هم خیلی زیاد بودا. نوعاً هم برای طبقه مرفه مدینه بودن، آدمای پولدار مدینه بودن. یه اتفاق عجیبی هم توی این تبوک افتاد و اون این بود که این منافقین میخواستن پیامبر رو ترور بکنن. جبرئیل خبر این اتفاق رو به رسول خدا داد. پیامبرم یه تعدادی رو فرستاد تا اینایی که میخواستن حضرت رو ترور بکنن رو از اونجا دور بکنه. حذیفه کنار پیامبر بود. اینا رو دید، شناختشون. یه تعدادی هم که حذیفه متوجهشون نشد و اونا رو نشناخت، پیامبر معرفیشون کرد، گفت اونم فلانیه، اون یکی هم فلانیه. بعد حذیفه پرسید که یا رسول الله چرا اینا رو نمیکشید؟ پیامبر گفتش که نمیخوام عرب بعد از این بگه که محمد با اصحابش پیروز شد، بعد از پیروزی دونه دونه اونا رو کشت. باز تو ادامه چند تا آیه در مورد منافقینه تا آیه 81 که بعد از این که چند تا آیه دیگه است، دوباره خدا برمیگرده به این ماجرای تبوک. میگه اونایی که موندن تو خونه هاشون خیلی خوشحال بودن، میگفتن آخ جون تو گرما نرفتیم جنگ، موندیم تو خونه، نشستیم زیر باد کولرگازی. قرآن میگه اگر اینا میفهمن بهشون بگو که گرمای آتیش جهنم خیلی از این گرمای حجاز بیشتره. خلاصه قرآن حسابی اینا رو توبیخ میکنه و اهل جهنم میدونه اینا رو. یه عده البته واقعا نمیتونستن بیان. آیه 92 سوره توبه در مورد ایناست. خدا میگه که ای پیغمبر، یه عده اومدن پیش تو و از تو سلاح خواستن، اما تو سلاح نداشتی بهشون بدی و اینا نتونستن توی جنگ شرکت بکنن. اینا معذورن، گناهی برای اینا نیست. خیلی هم ناراحت و گریان از پیش تو رفتن. ما اینا رو دیدیم. خدا از اونایی خشمگین میشه که در عین توانگری سلاح داشتن، پول داشتن، میتونستن بیان نیومدن. نه این بیچارهایی که از فقر اصلا یه اسلحه هم نداشتن که تو جنگ شرکت بکنن. خلاصه با همه مشکلات و سختی‌ها سپاه 30,000 نفره اسلام به سمت تبوک رفت. این عدد برای لشکر اسلام خیلی عدد بزرگی بود. قبلا نهایتاً 10-12,000 نفره بود سپاه اسلام، اما توی تبوک 30,000 نفر به جنگ رفتن. خیلی هم البته نرفتن، تخلف کردن از فرمان پیامبر. یه عده وسط راه پشیمون شدن، می‌خواستن برگردن، البته بعداً توبه کردن. قرآن میگه ما توبهشون رو پذیرفتیم. اما نهایتاً با همه این ماجراها هیچ درگیری توی تبوک اتفاق نیفتاد، یعنی سپاه روم اصلا به اون منطقه نیومد، چون گزارش اشتباه داده بودن. اما این حرکت بیفایده نبود، بالاخره اونایی که اومدن با اونایی که نیومدن یه فرقی کردن، منافقین شناخته شدن. بعد عظمت سپاه اسلام به چشم یه سری از قبایل اومد که هنوز مسلمان نشده بودن، چون پادشاهی روم پادشاهی اول دنیا بود. بعد اینا وقتی خبر رو شنیدن گفتن ای مسلمونا به یه قدرتی رسیدن که میتونن با روم درگیر بشن، و همین مانور نظامی باعث شد که خیلی از قبایل مسلمون بشن. این اصل ماجرای غزوه تبوک بود. حالا چند تا مسئله مهم کنار این ماجرای تبوک بود که اهمیت زیادی دارن، بیایید تا اونا رو براتون بگم. زمانی که پیامبر آماده حرکت به سمت تبوک بودن، یه عده از منافقین که از روی حسادت به مسجد قبا، یه مسجدی اونجا ساخته بودن، از پیامبر خواستن که حضرت اونجا نماز بخونه. این مسجد کدوم مسجده؟ این مسجد همونیه که بعدن معروف شد به مسجد ضرار. پیامبر گفتش که ما بریم تبوک، بعدش برگشتیم میام من اینجا نماز میخونم. اما خدا از نماز خوندن توی این مسجد حضرت رو نهی کرد. آیات 107 و 108 سوره توبه در مورد مسجد زراره که به پیامبر میگه که هیچ وقت اونجا نماز نخون. پیامبرم بعد از اینکه از تبوک برگشتن دستور دادن که اون مسجد رو به آتیش بکشن. یه نکته دیگه تو غزوه تبوک اینه که این غزوه تنها غزوه‌ایه که امیرالمومنین همراه پیامبر نبود. چرا حضرت نبود؟ چون رسول خدا ایشون رو به جای خودشون توی مدینه قرار داده بودن. حضرت هر موقع میخواستن به بیرون مدینه برن، یه نفر رو جانشین خودشون میذاشتن تو مدینه. تو ماجرای تبوک چون تعداد منافقین خیلی زیاد بود و اینا مونده بودن تو مدینه و رسول خدا هم از داخل مدینه نگرانی داشت هم از بیرون مدینه، امیرالمومنین رو به عنوان جانشین گذاشتن تا شهر رو اداره بکنن. همین منافقین بعد از اینکه امیرالمومنین حاکم مدینه شدن، شروع کردن شایعه پراکنی که ببین رسول خدا علی رو دوست نداشت، با خودش نبرد. قبل از اینکه سپاه اسلام خیلی دور بشه، امیرالمومنین خودشون رو به پیامبر رسوندن و گفتن که یه همچین حرفایی تو مدینه هست، لطفا منم با خودتون ببرید یا رسول الله. اینجا پیامبر یه فرمایشی داشتن که معروف شد به حدیث منزلت. رسول خدا به امیرالمومنین فرمودن که انت منی به منزلت هارون من موسی، جایگاه تو نسبت به من جایگاه هارون نسبت به موسی است، که با هم برادر بودن، که وقتی موسی رفت هارون رو جانشین خودش گذاشت. هارون وصی موسی بود دیگه. بعد پیامبر فرمودن که الا انه لا نبی بعدی، فقط یه فرقی است که هارون نبی بود بعد از موسی، اما من دیگه خاتم النبیینم، بعد از من نبی نیست. این حدیث منزلت یکی از دلایل امامت امیرالمومنین بعد از رسول خدا تو ماجرای غزوه تبوک هم بوده، تو سال 9 هجری. این سالای آخر عمر پیامبر خیلی مهمه، از جهت اینکه حضرت داشتن اوضاع رو آماده می‌کردن برای جانشینی امیرالمومنین. یکیش همین حدیث منزلته که صدورش مورد اتفاق شیعه و سنیه. رسول خدا حدود 20 روز تو منطقه تبوک موندن. تو این مدت با خیلی از قبایل اون اطراف پیمان نامه صلح نامه امضا کردن. معروف شد به عام الوفود. وفود جمع وفده، یعنی وارد شدن. ماجراش چیه؟ سال نهم بعد از غزوه تبوکه، دیگه اوج قدرت اسلامه. تو سال نهم رؤسای قبایل دونه دونه می اومدن خدمت پیامبر، به محضر پیامبر وارد می شدن و اعلام اسلام می کردن. می گفتن آقا ما می خواهیم مسلمون بشیم، ما می خواهیم جزء شما باشیم، ما می خواهیم به شما بپیوندیم. سیره نویسا یه فهرستی از این وفدها رو نوشتن. یکی از مهمتریناشون اسمشون وفد ثقیفه. اینا ساکنای شهر طائف بودن که در برابر حمله پیامبر به طائف مقاومت کرده بودن. اما یه چند ماه که گذشت دیدن آقا چاره جز پذیرش اسلام ندارن. گفتن که بذار خودمون پیش قدم بشیم، چون احساس می‌کردن تا وقتی که اسلام رو نپذیرن از شهر خودشون یه قدم بیرون نمیتونن بذارن. حالا اینا اومدن خدمت رسول خدا، بعد یه چند تا شرط می‌خواستن بذارن برای قبول کردن اسلام. اون شرط‌ها چی بودن؟ اولش گفتن که یا رسول الله لطفاً زنا رو حلال اعلام کنید. پیامبر به شدت مخالفت کردن. آیه 32 سوره اسراء رو خوندن حضرت: ولا تقربوا الزنا، نزدیک زنا هم نشید، انه کان فاحشه و ساء سبیلا، کار بدیه. بعد گفتن که یا رسول الله لااقل ربا رو حلال اعلام کنید. حضرت آیه 278 سوره بقره رو خوندن که خدا ربا رو تحریمش کرده. بعد گفتن آقا لااقل دیگه شراب و حلال اعلام کنید. باز اینجا پیامبر آیه 90 سوره مائده رو خوندن. درخواست آخرشون این بود که آقا ما یه بت داریم، لطفاً اونو بذارید برای ما دیگه بمونه. یعنی میبینید مسلمون شدنشون اسمیه، فقط میخواستن تو جامعه مسلمونا پذیرفته بشن. یعنی با احکام اسلام کاری نداشتن، نمیخواستن سعادتمند بشن، نمیخواستن به بهشت برن، میخواستن یه اسمی از اسلام داشته باشن. اما زنا حلال باشه، ربا حلال باشه، شراب حرام باشه، بت پرستی حلال باشه، این دیگه اسلام نیست که. رسول خدا گفتن که نه نمیشه، این بت باید منهدم بشه، از بین بره. گفتن آقا لااقل 2-3 سال بمونه. پیامبر گفتن نه نمیشه. گفتن آقا عوام ما اجازه نمیدن، ما خودمون نمیتونیم از بینش ببریم، لااقل یکی رو بفرستید که بیاد این بت رو از بین ببره. حضرت هم قبول کردن، یه گروهی رو فرستادن تا بت بزرگ طائف رو از بین ببرن. اینجوری شد که طائف به عنوان یکی از مهمترین شهرهای حجاز اسلام رو پذیرفت. تو سال نهم خیلی از قبایل دیگه اومدن. پیامبر هم خیلی از رؤسای قبایل رو احترام میکرد، بهشون هدیه میداد، تحویلشون میگرفت. این کارا باعث میشد که اینا به پیامبر علاقمند بشن. فایدهش هم این بود که زمانی که یه رئیس قبیله مسلمون میشد، خیلی از افراد قبیله مسلمون میشدن و اینطوری آدمای بیشتری در معرض هدایت قرار میگرفتن. اینطوری به جمعیت اسلام، به شوکت اسلام اضافه میشد. زمانی که مراسم حج سال نهم هجری رسید، مکه پر از جمعیت شد، پر از مسلمونا و مشرکینی که برای حج اومده بودن. میدونید حج که پایه‌گذارش حضرت ابراهیم بود، تو حجاز همچنان اجرا میشد. البته دچار خیلی تغییرات شده بودا، اما حتی مشرکین، حتی بت پرستا حج انجام میدادن. اما تا سال نهم اون اسلوب فقهی حج، اون حجی که حضرت ابراهیم انجام میداد و پیامبر و اسلام تاییدش کرده بودن، هنوز حدود و ثغورش برای مسلمان‌ها معلوم نبود. حالا تو سال نهم و ایام حج، پیامبر مأمور شده بود که تکلیف حج رو مشخص بکنه. حضرت می‌خواست آیات اول سوره براءت یا سوره توبه رو به مکه بفرسته و به همه اعلام بکنه. اولش قرار بود که ابوبکر از طرف رسول خدا این کار رو انجام بده، اما بعد از اینکه ابوبکر حرکت کرد، جبرئیل نازل شد، به رسول خدا گفتش که این کار ابلاغ نمیشه مگر اینکه خودت یا کسی که از خودت باشه اون رو ابلاغ بکنه. به خاطر همین رسول خدا امیرالمومنین رو فرستاد، گفتش که سری برو و آیات رو از ابوبکر بگیر و خودت اینها رو توی مکه اعلام کن. این ماجرای اعلام براءت از مشرکین هم یکی از دلایل شیعیان برای امامت امیرالمومنینه. زمانی که امیرالمومنین به ابوبکر رسید، گفتش که پیامبر یه همچین فرمایشی داشتن، آیات رو به من بده، من مأمور ابلاغ آیاتم. ابوبکر ناراحت شد، اومد پیش رسول خدا، گفتش که یا رسول الله، آیه چیزی نازل شد که این مأموریت رو از من بگیرید؟ رسول خدا گفتن که نه، آیه نازل نشد، اما جبرئیل اومد به من گفتش که این ابلاغ نمیشه مگر اینکه خودت یا کسی که از خودته اون رو ابلاغ بکنه. خیلی از محدثین شیعه و سنی این ماجرا رو نقل کردن. علامه امینی تو جلد ششم القدیر تمام نقل های این حدیث رو آورده. تقریبا تو همه نقل ها هم گفتن که گرفتن اعلامیه از ابوبکر و سپردنش به دست امیرالمومنین به دستور جبرئیل بوده. البته رقبای سیاسی امیرالمومنین و بچه‌هاشون و خاندانشون که بعداً آدمای مؤثری شدن تو جریان نقل حدیث، این فضیلت امیرالمومنین رو هم منکر شدن و گذاشتن به حساب هم قبیله بودن. گفتن جبرئیل اومده گفته که یا خودت یا یه نفر که از قبیله خودت باشه. علی هم که از بنی هاشم بود دیگه، به خاطر این به علی دادن، وگرنه این امتیازی برای علی نیست. این در صورتیه که خیلی 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 پایین تر از اینها برای دیگران امتیاز بود، ولی این برای علی امتیاز نشد. چی بگم والا، طرف یکی از صحابی رو دیده بود، اسمش شد تابعین. اونایی که پیامبر رو دیده بودن بهشون گفتن صحابی رسول الله. فقط پیامبر رو دیده بودا، نه اینکه حدیث بخواد نقل بکنه یا کار دیگه‌ای بکنه. اینا شدن صحابی رسول الله. اونایی که صحابی رو دیدن شدن تابعین. یعنی طرف یه نفر رو دیده بود که اون یه نفر پیامبر رو دیده بود. این براش تو تاریخ شده امتیاز، بهش میگن فلانی جزو تابعینه. اما ابلاغ 10 آیه از یه سوره و گفتن حدود و صغور حج و چند تا نکته دیگه امتیاز برای امیرالمومنین نیست. خیلی جالبه این حرفا. حالا محتوای این آیات چی بود؟ قرآن و اسلام میخواست چه قوانین تازه‌ای رو ابلاغ بکنه؟ یکی این بود که آقا از سال آینده هیچ مشرکی حق شرکت در اعمال حج رو نداره. حج دیگه واسه مسلمان‌ها شد. دومش این بود که دیگه هیچکی حق نداره به طور عریان طواف بکنه. اینا میومدن یه سریاشون کاملاً برهنه دور کعبه طواف می‌کردن. این رو دیگه از سال نهم ممنوع اعلام کردن. یه بند دیگه این بود که هر کسی با پیامبر عهدی داره، عهدنامش تا پایان مدت اعتبارش معتبره. یه بند دیگه این بود که اونایی که هیچ پیمانی ندارن، اون مشرکینی که هیچ قراردادی با پیامبر ندارن، اینا 4 ماه فقط فرصت دارن تو حجاز بمونن، یا باید مسلمون بشن یا جنگ با اسلام رو انتخاب بکنن. اسلام برای اهل کتاب این حق رو قائل بود که تو جامعه اسلامی باشن، کنار مسلمونا زندگی بکنن، فقط ازشون جزیه میگرفت. اما برای مشرکین همچین حقی رو قائل نبود. گفته بود یا باید مسلمون بشید یا بجنگید. بعد از اعلام براءت از مشرکینم، اون تعداد از قبایلی که مونده بودنم اومدن دونه دونه و مسلمون شدن، ولی بازم قبایلی بودن که حاضر نشدن اسلام رو بپذیرن. اینا دیگه شامل اون آیه شدن که 4 ماه بهشون مهلت داده بود، اگر بعد از اون 4 ماه حرام کسی مسلمون نمیشد و همچنان مشرک بود، دیگه اسلام به سراغش میرفت. اینا دیگه برای سال 10 و یه سری سرایا هم اینجا سیره نویسا گزارش کردن. یه اتفاق دیگه تو سالای آخر حیات پیامبر مباهله با مسیحیای نجرانه. نجران یکی از مناطق مهم سمت یمن بود که مسیحی نشینم بود، یعنی مهمترین جا و بزرگترین جایی بود که مسیحیا توش زندگی میکردن توی حجاز. پیامبر به اینها نامه نوشت، به اسلام دعوتشون کرد. نامه هم خطاب به اسقف نجران بود. اینا که نامه پیامبر رو دریافت کردن، یه جلسه مشورتی تشکیل دادن تا ببینن که چه تصمیمی بگیرن. خودشون هم منتظر ظهور یه پیامبری بودن اون موقع. میدونستن که قراره یه پیامبری مبعوث بشه توی این سالها. قرار شد که چند نفر از روحانیون مسیحی رو برای تحقیق بفرستن پیش پیامبر. اینا اومدن خیلی با پیامبر بحث کردن راجع به مسائل مختلف، در مورد حضرت عیسی، در مورد حضرت آدم، ولی قانع نشدن، حرف پیامبر رو قبول نکردن. آیه نازل شد که پیامبر با اینا مباهله کن. آیه 61 سوره آل عمران، بشنوید.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
پیامبر بعد از نزول این آیه بهشون گفتش که خدا به من دستور داده اگر پیرو اسلام نشید با شما مباهله کنم. اونا گفتن که بذار ما یه مشورتی کنیم، بهت خبر میدیم. وقتی این مسیحیای نجران رفتن برای مشورت، اسقف اعظمشون گفتش که این کارو نکنید. محمد واقعا پیامبر خداست. اگر مباهله بکنید نابود میشید. مباهله چی بود؟ 2 گروه که حرف همدیگر رو قبول نمی‌کردن، برای اثبات حقانیت خودشون مباهله می‌کردن. یعنی یه جای جمع می‌شدن، بعد میگفتن که خدایا هر کدوم از ما که بر حق نیست رو نابود کن. لعنت خدا بر دروغگو میگفتن. اسقف اعظم اینا گفتش که این مباهله رو با محمد انجام ندید. اونا گفتن نه، باید مباهله کنیم. اسقف اعظم گفت اشکال نداره، فردا که روز مباهله است ببینید اگر محمد با خانوادش اومد، یعنی به خودش اعتماد داره، اطمینان داره و حاضره که بچه‌هاش و فرزندانش رو فدا بکنه. اما اگه با اصحابش اومد نترسید، مباهله رو انجام بدید. معلومه که خیلی مطمئن نیست. فردا که روز مباهله بود تو موعد مقرر اومدن و دیدن که پیامبر همراه امیرالمومنین دخترش فاطمه زهرا و فرزندانشون حسن و حسین اومدن. اسقف اعظم از پیامبر پرسید که اینا که همراه شما اومدن کیان؟ رسول خدا گفتش که ایشون پسر عموی من و دامادم علیه، ایشون دختر منه و این دوتا پسرم بچه‌های فاطمه هستن. اسقف اعظم برگشت به مسیحیا گفتش که این چهره‌هایی که من می‌بینم اگر به خدا بگن که این کوه رو از جا بکن، کوه از جا کنده میشه. با اینا مباهله نکنید. اینها هم دیدن که نه آقا، انگار ماجرا خیلی جدیه. نهایتاً از پیامبر خواستن که بهشون امان بده و با پرداخت جزیه بتونن اونجا زندگی بکنن. خیلی جالبه. نهایتاً هم مسلمون نشدن بعد از این همه ماجرا و مسیحی موندن و حاضر شدن که جزیه بدن. این ماجرا هم که تو سالهای آخر حیات پیامبر اتفاق افتاد، یکی از فضیلت‌های بزرگ اهل بیت پیامبره. البته اینجا هم اون جریانی که احادیث رو تحریف کرده در تاریخ اسلام تلاش کرده که این ماجرا رو یه جورایی تحریف بکنه. مثلا اومدن گفتن که آقا اینجا نساء اومده، زنهای پیامبر باید باشن. بعد اومدن گفتن که عایشه و حفصه هم بودن. خیلی جالبه، اشکال نداره زنهای پیامبر باید باشن. چرا از بین زنهای پیامبر فقط دخترای دوتا خلیفه رو گفتید؟ چرا بقیه زنهای پیامبر رو نگفتن؟ اینا تناقضایی که جوابی نداره. سید ابن طاووس از 51 طریق از صحابه و غیر صحابه این ماجرا رو نقل کرده که آیه مباهله در مورد چه کسانی نازل شده. در مورد اینکه مباهله هم تو چه سالی اتفاق افتاده اختلاف نظرها، اما چون سیره نویسا تو ماجراهای سال دهم نقلش کردن، ما هم اینجا گفتیمش. خیلی ممنونم که این پادکست رو تا انتهاش با من همراهی کردید. این پادکست در مورد 5 تا اتفاق خیلی مهم تو سالهای آخر حیات پیامبر بود. یکی غزوه حنین، دومی محاصره طائف، سومی غزوه تبوک، چهارمی ماجرای اعلام براءت از مشرکین و پنجمی جریان مباهله. این قسمت 21م از پادپخش مصطفی بود که شنیدید. پادپخش مصطفی 2 قسمت دیگه داره و بعدش دیگه به پایان میرسه. قسمت بعدی در مورد حجت الوداع و ماجرای قدیر خمه، یعنی قسمت 22. قسمت 23 و پایانی پادپخش مصطفی هم در مورد رحلت رسول خداست. انشالله این 2 قسمت هم تو هفته های آینده تقدیمتون میشه. اگر خواستید قسمت های قبلی یا پادکست های دیگه رادیو مناهج رو بشنوید، رادیو مناهج رو توی گوگل، کست باکس، تلگرام یا ایتا جستجو کنید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir